بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب رب العالمين وخاتم المرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المنتجبين، سيما على مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن إمام زماننا الكهف الحسين وقياس المزتر المستكين علم الهدى وسفينة النجاة المهدي المنتظر، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد. ای حجت ثانی عشر، ای مصلح کل بشر، ما منتظر تو منتظر، ترسم رساد عمرم بسر، کی آید از یارم خبر، کی آید از یارم خبر، کی بر تن آید جان پاک، یا ابن الحسن روحی فداک، متا ترانا و نراک، ای جان به شوقت مشتعل، ای لطف وجودت متصل، مهر از رخ رویت خجل، کفر از قیامت مزمحل، با مهرت از دشمن چه باک، يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك أي حجة صانيع الشر أي مصلح كل بشر ما منتظر تو منتظر ترسم رسد عمرم بسر کی آید از یارم خبر کی بر تن آید جان پاک یا ابن الحسن روحی فداک متا ترانا و نراک قال الصادق علیه السلام ما من عبد كزم غيزاً إلا زاده الله عز وجل به عزاً في الدنيا والآخرة وقد قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شب جمعه است نثار ارواح طیبه شهدا امام راحل یادگاران امام اموات و درگذشتگان خودتون پدران و مادران و ذوی الحقوق شهدای احمدآباد علمای درگذشته ای که از این شهر و دیار درگذشته بودند و افتخار این شهر بودند و افتخار ایران بودند مرحوم آیت الله یا آسد محمد محقق داماد مرحوم آیت الله فکور مرحوم آیت الله اسد عباس خاتم مرحوم آیت الله آیا اسد یحیی واعظ آیا شیخ عبدالکریم حائری مؤسس محترم حوزه علمیه قم استاد امام رضوان الله تعالی علیه پدرانتون مادرانتون اونهایی که در سالهای گذشته در این مجلس و محفل حضور داشتند و اکنون در میان ما نیستن شهیدی که مد نظر بنده است شهدایی که مربوط به این شهرن شهدای مدافع حرم شب جمعه است عنایت کنید اجماعا صلواتی ختم کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بند دو شب بناس در خدمت شما سروران و عزیزان برادران و خواهران باشم فکر کردم در این دو شب چه موضوع و چه بحثی را مطرح کنم خودم بیشتر به این نتیجه رسیدم که امشب را درباره امام حسن علیه السلام و فردا شب درباره امام حسین علیه السلام و البته سعی میکنم بیشتر مباحث اخلاقی مطرح بکنم که امروز و این روزها در مجالس ما واقعا جاش خالیه امیدوارم انشاءالله خواهران محترم هم محترمات مخدرات سکوت رو مراعات بکنند و ان شاء الله بتوانیم از این مجلس و محفل بهره ای بگیریم. حاج آقای صابری فرمودند من واقعا چون شب جمعه است مناسب میبینم این نکته رو هم تذکر بدهم. مسجد با این عظمت، تأسیسات بسیار زیبا و افتخارآفرین برای این شهر که واقعا من وقتی دیدم تعجب کردم و بسیار استثنایی است. خداوند انشاءالله ایشان را و همه کسانی که قدم خیر و مثبتی برداشتن انشاءالله خدا جزای خیر بهشون عنایت کنه. این باب صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو که در این شب جمعه اسم بردند و نام بردند واقعا قلبهای همه ما رو منقلب میکنه. کی باشد امام زمانمون بیاید، ما باید در همه لحظات و آنات خصوصا در شب و روز جمعه دعایمون و یکی از دعاهامون تأجیل در فرج اون حضرت باشد. به هر حال چرا این دو بحث رو من انتخاب کردم؟ یک شب درباره امام حسن، یک شب هم درباره امام حسین. علتش اینه که بنا به نقل بعضی از مورخین هفتم صفر، یعنی مثل پریروز، شهادت امام مجتبی علیه السلام بوده است. البته نقل مشهور آخر ماه صفر است، 28 ماه صفر است، ولی یک نقلی هم هست که هفتم ماه صفر شهادت اون حضرت است. هم ولادت امام موسی بن جعفر رو در هفتم ماه صفر ذکر کردند و هم شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام را. لذا من امشب رو اختصاص میدم به اون حضرت و گوشه ای از فضائل اون حضرت و اخلاق اون حضرت. و اما فردا شب برای امام حسین، چون اصلا ماه محرم و ماه صفر ماه حسین ابن علی است، مخصوصا همانطور که فرمودن نزدیک ایام 40 ابا عبدالله الحسین هم هستیم، انشاءالله اون باشه طلبمون فردا شب. و اما بحث امشب، این حدیثی را که آیان، برادران، خواهران عنایت فرمودن، این حدیث از امام صادق علیه السلام است. اول یک ترجمه مختصری از این حدیث رو خدمت شما بیان کنم. آقا امام صادق علیه السلام می فرماید ما من عبد کذم غیزن الا زاده الله عز و جل به عزن فی الدنیا والآخره. هیچ مؤمنی، هیچ انسانی نیست که اگر در هنگام غضب خودش رو نگه بداره، در وقت خشم خودش رو کنترل بکنه. خدا در مقابل این کار چی عنایت میکنه؟ خدای متعال عزت دنیا و آخرت به او عنایت می کند. بعد امام صادق علیه السلام به این آیه قرآن استشهاد می کنند و این آیه رو ذکر می کنند که خدای متعال در قرآن می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. امام مجتبی علیه السلام مشهور بودند به این که حلیم بودند، بردبار بودند، صبر داشتند، کظم غیظ داشتند. من امشب در این باره میخوام صحبت بکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مهمترین اهداف بعثت انبیا و از جمله پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، یکی از اهداف بعثت انبیا اصلاح اخلاق مردم بوده است. بعضیا فکر میکنن پیغمبرها آمدن برای اینکه مردم را از بت پرستی نجات بدن. بله بوده، اما هدف انبیا منحصر به این نبوده است. خیلی از ما خیال میکنیم حضرت عیسی آمد، حضرت موسی آمد، ابراهیم بت شکن آمد، حضرت نوح و هود و صالح و شعیب آمدن برای اینکه مردم بت پرست شده بودند، اینا رو از بت پرستی نجات بدن. تنها این نبوده، در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام آمده است، نبی مکرم اسلام می‌فرماید بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. گویا حضرت می‌خواد بفرماید تنها هدف من، هدف منحصر من، مهمترین هدف من این بود که اخلاق مردم رو اصلاح بکنم. این مسئله اخلاق خیلی مهمه ها. اگر جامعه ای اخلاق داشته باشد، اگر شهری، خانواده ای، روستایی، کشوری، مردم اخلاق داشته باشند، اون مردم آرام و خوشبخت زندگی می کنند. اخلاق خیلی مهمه. و متاسفانه فضائل اخلاقی در بین بعضی از ما مردم نابود شده است و از بین رفته است. اینقدر اخلاق مهم است که امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید شاب سخی مرتهق فی الذنوب خیر من شیخ عابد بخیل. امام صادق می‌فرماید جوانی که سخاوتمند باشه، جوان مرد باشه، اخلاق داشته باشه، ولو اهل گناه باشه، این بهتر است از پیرمردی که عابد است. اما جوانمردی، سخاوت، گذشت در ذات او و در دل او وجود ندارد. این مسئله اخلاق خیلی مهمه ها. یکی از خلقیاتی که متاسفانه در جامعه ما وجود دارد، مردها بعضا مبتلا هستند، زنها مبتلا هستند، توی کار و کسب شرکا دو نفر با هم شریکن، متاسفانه به این اخلاق مبتلا هستند و از این اخلاق ناشایست تو خانواده ها بچه ها رنج میبرن، زن از شوهر رنج میبره، شوهر از زن رنج میبره، همسایه از همسایه رنج میبره و آسیب میبینه، این مسئله خشم و غضب است. و یکی از جایی که شیطان آماده است، مهیاست برای این که ما رو شکار بکنه و ما رو گرفتار بکنه و افسار رو به گردن ما بندازه و ما رو به در ته جهنم ببره، این مواردی است که خشم به سراغ ما میاد، نعوذ بالله. و امام حسن مجتبی علیه السلام در این جهت یک اخلاق بسیار کریمانه و حلیمانه و بردباری داشتند. چون نام امیرالمؤمنین علیه السلام رو بردن و فرمودن به خاطر امیرالمؤمنین بسیاری از مشکلات این فضا و این مسجد حل شده، اجازه بدید من چند تا روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام از دو تا کتاب حضرت، یکی نهج البلاغه و یکی هم غرر الحکم، برای شما در این زمینه بخوانم. آقا امیرالمؤمنین در حدیثی می‌فرماید ایاک والغضب فاوله جنون و آخره ندم. به به به، چقدر زیبا فرموده، کوتاه جامع پرمعنا. فرمود ایاک والغضب، ای انسان بپرهیز از غضب، از اوقات تلخی، از خشم. مواظب خودت باش، مواظب رفتارت باش. چرا؟ چون غضب و خشم و عصبانیت اوله جنون و آخره ندم. اول خشم و عصبانیت جنونه. یعنی چی؟ جنون یعنی دیوانگی. انسان اولی که غضبناک میشه اصلا فکر از کار میفته، عقل انسان از کار میفته، قوه ادراک و تعقل انسان کار نمیکنه. به مجردی که این حالت برای انسان پیش آمد، شیطان میاد سراغ انسان، شیطان میاد برای وسوسه کردن. انسان بی فکری میکنه، اولش جنونه. یک کمی فکر کن، یک کمی تأمل کن. هزار محمل، هزار توجیه تو میتونی درست بکنی اگه یک کمی فکر بکنی. در مقابل زنت، در مقابل پسرت، در مقابل دخترت، در مقابل همسایت، در مقابل همکارت، اول یک کمی فکر کن. اینقدر در اینجا فکر به درد ما میخوره که با یک کمی تأمل کردن و فکر کردن هزار تا توجیه میتونیم درست بکنیم که عصبانی نشیم. حمله به صحت، شنیدید کلمه رو؟ حمله به صحت اینجاست. کار مؤمن و مسلمان رو توجیه کن، حمله به صحت بکن، بگو انشالله قرضش این بوده، انشالله میخواسته این کار رو بکنه. اما چی میشه؟ در هنگام غضب اولین قدم اینه که عقل از ما گرفته میشه. امیرالمؤمنین جان عالمی به فدایش میفرماید اوله جنون، فکر از کار میفته. انسان حاضر نیست یک لحظه تعقل بکنه، عقلش رو به کار بندازه، فکر بکنه. فوراً سوء ظن، بدبینی او رو به طرف خشم
و عصبانیت میبرن، شروع میکنه ناسزا گفتن، فحاشی کردن، رگهای گردنش برافروخته میشه، عصبانی میشه، کنترل از دست انسان میرود. یه اولش اینه. آقا امیرالمومنین میفرماید آخرش چیه؟ و آخره اون ندم. آخر هر خشم و عصبانیتی پشیمانی است. شما خودتون دیگه اینو تجربه کردید. 90% مواردی که ما عصبانی میشیم بعد پشیمون میشیم، بعد خودمون از خودمون شرمنده میشیم و عجیبه از اون طرف هم شرمنده میشیم. از بچه‌مون شرمنده میشیم، از زنمون شرمنده میشیم، از همسایه‌مون شرمنده میشیم. خواب از ما گرفته میشه، با خودمون میگیم کاش این کار رو نمیکردم، کاش ناسزا نمیگفتم، کاش این زیب دهنم رو میبستم، کاش اینقدر زیاده روی نمی کردم، عصبانی نمی شدم. خیلی مرد باشیم میریم عذرخواهی هم می کنیم. آقا امیرالمومنین می فرماید اولش جنونه. این جنون دست خود ماست. لذا در روایات دارد وقتی انسان می خواد عصبانی بشه چند تا کار رو گفتن به ما بکنید. ذکر بگید. الا و به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر به انسان آرامش میده. دعا کنید، یا الله یا رحمان یا رحیم بگید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، قرآن بخوانید. در روایات داره اونجایی که نشستید پاشید، جاتونو عوض کنید، یه چند قدم راه برید. این خیلی دستورات مهمی است در هنگام عصبانیت. انسان وقت عصبانیت مثل یک دیگی میمونه که روی اجاقه. دیگ وقتی توش غذا هست، آب هست، آبگوش هست، هرچی هیزم زیر این دیگ باشه، این دیگ بیشتر شروع میکنه جوش خوردن، قلقل کردن. و لذا در روایات دارد غضب مثل هیمه و هیزمی است که وقتی انسان غضب آلود میشه، این شیطان هی میاد هیزمها رو زیر این دیگ زیاد میکنه که آتش بیشتر شعله بگیرد، این آبها، این آبگوشها سر بره. ببینید سوره تبت یدا ابی لهب، ابو لهب عموی پیغمبر بوده، اما چه عمویی؟ آخر این سوره میفرماید و امرأته حمالة الحطب. زن ابو لهب رو در این سوره اسم برده، میگه زن او آتشبیار معرکه های فساد، خشم و عصبانیت ابو لهب بود. ابو لهب خودش از بنی هاشمه، عموی پیغمبره، برادر شخصیت بزرگی مثل ابو طالب، برادر شخصیت بزرگی مثل حمزه سید الشهدا، برادر شخصیت بزرگی مثل عبدالله پدر پیغمبر. اما این آدم با اینکه از بنی هاشم است، زنش از بنی امیه است. یعنی این آدم ابو لهب داماد ابو سفیان بوده، خواهر معاویه زنش بوده. و تمام فسادها و عصبانیتها و انحرافاتی که در او پیدا شد از ناحیه این زن اتفاق می افتاد. و بیشترین اذیتها رو ابو لهب و زنش نسبت به پیغمبر انجام دادند. و قرآن این تعبیر رو داره و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این زن ابو لهب آتش خشم ابو لهب را در مقابل پسر برادرش، یعنی پیغمبر اسلام برافروخته میکرد. همون کاری که شیطان میکنه در هنگام خشم انسان. یه روایت دیگری براتون بخوانم. این روایت هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، خطاب به حارث همدانی. لابد اسمش رو شنیدید. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام حارث همدانی بوده. همون شعر معروف که حضرت فرمود: یا حور همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. امیرالمؤمنین فرمود: ای حار همدانی، حارث همدانی، این رو بدان که هر کسی بمیرد، مؤمن یا منافق باشد، کافر باشد، اول کسی که میاد سراغش من امیرالمؤمنین هستم. یا حار همدان من یموت یرنی، هر کس بمیرد من رو میبینه. علی به سراغ همه میاد، مؤمن باشد، منافق باشد، کافر باشد، اول کسی را که از اولیاء خدا هر انسانی بعد از مرگش میبینه امیرالمؤمنینه. این را امیرالمؤمنین به حارث همدانی فرمود. حالا این روایت رو هم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حارث همدانی فرمود راجع به همین مسئله خشم و غضب. فرمود: یا حارث، ای حارث همدانی، ایاک والغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس. ای حارث همدانی، بپرهیز از غضب، از خشم، زیرا که این غضب و خشم لشکر بزرگی است از لشکر شیطان. شیطان لشکر داره، لشکرهای متعدد داره. لابد شنیدید ابلیس و جند ابلیس و لشکریان ابلیس. امیرالمؤمنین می‌فرماید یکی از عظیمترین و بزرگترین لشکریان ابلیس لشکر خشم است. این شیطان با خشم و با غضبی که در دل من و تو ایجاد میکنه چه کار میکنه؟ ما رو به راههایی که میخواد میبره و میکشونه. خدا رحمت کند، عرضم رو کم کم جمع کنم، تمام کنم. خدای رحمت کند مرحوم عاشق محمد تقی بافقی که از افتخارات این استان بوده. ایشون در زمان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ایشون زندگی میکردن در قم، و در زمان کشف حجاب رضاخانی ایشون رو تبعید کردن به شهر ری. از قم این بزرگ مرد با اخلاص، انسان بسیار متدین و مؤمن که چیزهای عجیبی درباره ایشون نقل کردن، ایشون رو به شهر ری تبعید کردن. نوشتن در شهر ری ایشون یه وقتی حمام رفته بودن، حمام عمومی رفته بودن، در حمام یک سرهنگ نظامی ارتشی هم آمده بود به حمام و داخل حمام جلو آینه ایستاده بود ریش میتراشید. ایشون هم که انسان ابوذر بود مرحوم عاشق محمد تقی وافقی، در مقابل هر خلافی، هر معصیتی، هر گناهی نمیتونست تحمل بکنه، اما چقدر آدم حلیمی بود. در این حالی که همه جا امر به معروف میکرد، نهی از منکر میکرد، اما اونقدر خوش سلیقه بود، اونقدر زیبا، اونقدر متین، جذاب این کار رو انجام میداد. میگن این سرهنگ استاده بود داشت ریش میتراشید جلو آینه تو حمام، مرحوم عاشق محمد تقی بافقی آمده بود بهش گفته بود ریش نتراش. اونم که نظامی زمان شاه، اونم سرهنگ، مگه کسی جرأت داشت در مقابل اینا کوچکترین حرفی بزنه؟ اینم برگشته بود یه سیلی محکمی به بناگوش مرحوم عاشق محمد تقی بافقی زده بود. ایشون بهش گفته بود بیا این طرف این طرف دیگر صورت من رو هم سیلی بزن اما ریش نتراش. اینقدر این متانت، این حاضر جوابی، این کلام ملیح و نمکی ایشون با همون لهجه خاصی که داشته، اینقدر در دل این سرهنگ تأثیر گذاشته بود که با تعجب برگشته بود، یه نگاهی کرده بود به ایشون و بعد رفته بود و سرهنگ از دلاک حموم پرسیده بود این کیه؟ این کی بود؟ گفته بود یکی از علمای بزرگ تبعیدی در شهر ری به نام عاشق محمد تقی بافقی برگشته بود، به دست و پای ایشون افتاده بود، عذرخواهی کرده بود، معذرت خواهی کرده بود و بعد نوشتن از مریدهای مرحوم عاشق محمد تقی بافقی شده بود و تا آخر عمر هم ریش نتراشیده بود و رها نکرده بود عاشق محمد تقی بافقی رو. ببینید یه حلم، یه گذشت، یه صبر چقدر تأثیر میگذاره در انسانها. شاید من یک ساعت اینجا منبر برم حرف بزنم، کتاب براتون بخونم، شما خودتون کتاب بخونید، اما اینجور رفتار و برخوردی از یک عالم، از یک بزرگ، از پدر نسبت به فرزند، این خیلی مؤثره در زندگی. مراقب باشیم، مواظب باشیم. آقا امام مجتبی علیه السلام یکی از کسانی که آمد در تشییع جنازه اون حضرت شرکت کرد و زیر تابوت رو گرفت، یکی از دشمنان سرسخت اون حضرت به نام مروان بود. وقتی بهش گفتن تو چرا آمدی؟ تو چرا آمدی زیر این تابوت رو گرفتی؟ گفته بود من زیر تابوت شخصیتی را گرفتم و حمل می کنم که یوازن و حلم و الجبال. حلم او، صبر او، بردباری او، استقامت او هم وزن با کوه ها، موازنه با کوه ها دارد. جان عالمی به فدایت. آقا امام مجتبی، این ماه سفر ماه عزای شما هم هست. آقا امام مجتبی علیه السلام یادگارانی رو در کربلا در رکاب برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام داد، عبدالله ابن الحسن، قاسم ابن الحسن. من از شما میخوام شب جمعه از شب زیارتی امام حسین، ماه ماه عزای ابی عبدالله، این دلها رو روانه کربلای ابی عبدالله کنیم. هنوز چند روز مانده به اربعین، سیل جمعیت هست که به سوی کربلای ابا عبدالله الحسین از راه‌های مختلف در حرکت است. از طرف شمال کربلا بغداد، از طرف غرب، از طرف جنوب بصره، از طرف مرزهای ایران جمعیت‌ها به عشق زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حرکتند. اما یاد بکنیم عصر عاشورا. حالا امام حسین تنها نیست ها، میلیون ها زائر داره روز اربعین، میلیون ها زائر داره، هیچ جمعیتی در دنیا به جمعیت اربعین نمیرسد، جمعیت حج به جمعیت اربعین نمیرسه، هیچ جمعیتی. اما عصر عاشورا، راوی میگوید آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام را دیدم
که بر نیزه تکیه کرده است، یکه و تنهاست، اطرافش را دشمن احاطه کرده است، لشکر کوفه و شام اطراف آن حضرت را محاصره کردند. در مقاتل نوشتن فنظر یمینا و شمالا، یه نگاهی آقا عبدالله الحسین علیه السلام به اطراف انداخت، گویا داره نگاه میکند ببیند آیا از اصحابش، از یارانش، از شیعیانش، از جوانان بنی هاشم کسی مانده است یا نه. میدانست کسی نمانده، اما میخواد امام حسین حجت را بر دشمن تمام بکند. فنظر یمینا و شمالا ثم نادا، یه وقت دیدن ندای مظلومیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بلند شد، شروع کرد تک تک اصحاب و یارانش رو که مانند گل بر روی زمین پرپر شده بودن صدا زد، نادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا بریر، یا زهیر، یا حبیب، ای مسلم ابن عقیل، ای بریر، ای زهیر، ای حبیب ابن مظاهر، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، ای انسانهای شجاع و سلحشور، ای سربازان فداکار راه قرآن و اسلام، کجایید؟ هرچی صدا زد دید جوابی نیامد. آقا ابا عبدالله، اینها همونهایی هستند که قبل از شهادت وقتی امام حسین صدا می زد همه بر یک دیگر سبقت می گرفتن، عرض می داشتن لبیک یا حسین، جواب امام حسین رو می دادن، می خواستن این ثواب و اجر نصیب اونها بشه در اجابت ندای امام حسین. اما الان هیچ کدام از اینا جواب نمیدن. من یکی از منبریهای قدیم قم شنیدم، نمیدونم از کجا نقل میکردم، میگفت بعضی از شهدا در اون لحظه‌ای که امام حسین علیه السلام اونها رو صدا زد هنوز نیمه جانی در بدن داشتند، هنوز کاملا نفس اونها قطع نشده بود، اینها صدای ابی عبدالله را شنیدند، نیمخیز شدن، بدنشون رو تکانی دادن، اما نتوانستن از جا برخیزن. آقا امام حسین فرمود مالی انادیکم فلا تجیبونی، چرا هرچه صدا میزنم جواب نمیدهید؟ بعد خود امام حسین از طرف اونها جواب داد، فرمود عزیزانم حق دارید جواب حسین را ندهید، زیرا دشمن بین بدنها و سرهای شما جدایی انداخته. عرضه می داریم اصحاب ابی عبدالله، امام حسین آمد بر بالین سر تک تک شما، حتی بعضی از شما سرهای شما رو به دامن گرفت، اما نبود اونه نبودید اون هنگامی که صورت امام حسین بر روی خاکهای کربلا است، زینب از بالای بلندی نظاره می کند از روی تل زینبیه، نه تنها بالینی نیست که سر امام حسین در آن قرار بگیرد، بلکه و شمر و جالس على صدر الحسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اللهم انا نسألک و ندعوک و نرجوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و احشرنا فی زمره محمد و آل محمد. خدایا پروردگارا شب جمعه است، شب استجابت دعاست، شب رحمت پروردگار است. خدایا حوائج جمع حاضر و من حقیر، آنچه در دل داریم، خواسته های دنیوی اخروی، حوائج مشروع درباره خودمون، درباره خانواده و کشور، خدایا خودت میدانی و از دل ما خبر داری. اگر صلاح میدونی این حوائج را برآورده به خیر، بفرما اموات و در گذشتگان ما غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا پروردگارا مرزای اسلام شفا عنایت بفرما. امر فرج امام زمان مهدی سلام الله علیه را اصلاح بفرما. توفیق درک دولت و حکومت آن حضرت به همه ما عنایت بفرما. مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به دین و اسلام و انقلاب، خدایا همه آنها را توفیق روزافزون عنایت و کرامت بفرما. خدایا از آنجایی که خودت میدانی و میتوانی شر آل سعود را به خودشون برگردان. خدایا آنها رسوا هستند، رسوایی و افتضاح آنها را بیشتر بفرما. خدایا دشمنان اسلام را به خودشون مشغول بفرما. اسلام و شیعه و ایران و ایرانیان و شیعیان جهان را سربلند و عزیز بگردان. خدایا پروردگارا اموات ما هم چشم براهند در این شب جمعه، همه اموات و در گذشتگان این جمع مناسی و جمع حاضر را خدایا امشب مهمان سید الشهدا و امام حسن مجتبی بفرما. این مجلس و این محفل و این قلیل توسل از همه ما به کرم و به شایستگیت قبول بفرما. بالنبی و آله و به حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات.